أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. بحثی رو روز گذشته در رابطه با عواملی که گناه رو تشدید میکنه و قبح گناه، زشتی گناه، خرابی گناه رو بالاتر میبره محضر شما عزیزان عرض کردیم. عرض شد اصرار بر گناه، تحقیر گناه، کوچک شمردن گناه، توجیه گناه، تعاون و کمک به گناهکار، اینها عواملی است که موجب می شود اشد من الذنب، یعنی از خود ذنب و گناه بالاتره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اگر گناه رو کسی کوچک بشموره یا اصرار بر گناه کنه از اعظم گناهان و اعظم جرائمه. اینا بحثایی بود که دیروز محضر شما تقدیم شد و قول دادیم راه درمان گناه رو بگیم. خب حالا گناه بده، هممون میدونیم، هممون هم از گناه بدمون میاد، ولی کم و بیش مبتلا هستیم. قرآن کریم در سوره مائده آیه 100 اگر ملاحظه بفرمایید به صورت کلی این اصل رو بیان فرموده، میفرماید قول پیغمبر به مردم بگو لا یستوی الخبیث و طیب، پاکیزه و ناپاک یکسان نیستند، خبیث و طیب یکی نیست. اینو همه میفهمن، چیز خبیث خبیثه، چیز پاکیزه هم پاکیزه است. قول لا یستوی الخبیث و طیب، دروغ خبیثه، صداقت طیبه، غیبت خبیثه، حسن ذکر مردم پاکیزه است، لقمه حرام خبیثه، لقمه حلال پاکیزه است. قول همه این اصل کلی رو میدونن، لا یستوی الخبیث و طیب، یعنی خبیث و طیب، زشتی و زیبایی، پاکی و ناپاکی یکسان نیست. منتها یه مسئله هست، گاهی خباثت بیشتر از پاکیزگی است، یعنی توی جامعه یه گناهی اونقدر گسترده میشه، اونقدر زیاد میشه، آدم داره توی مجموعه این همه بد حجابه، خب اینجا دیگه بی حجاب در اقلی، با حجاب در اقلیت، ببینه توی بازار همه دارن کلا سر هم میذاره، خب اینجا صداقت در اقلیت، ببینه توی بین یک جوانهایی، بین یک افرادی همه مثلا اهل دوست دخترن، دوست پسرن، خب اینجا اون دختر خانومی که توی این مدرسه یا آقا پسری که دوست نداشته باشه تو اقلیت واقع میشه. گاهی خباثت کثرت میگیره. قرآن میفرماید حواستون جمع باشه، اگر خباثت کثرت گرفت نیروی بیشتری میخواد، تقوای بیشتری میخواد خودتون رو حفظ کنید. ببینید این آیه رو، قل لا یستوی الخبیث و طیب، عرض کردم سوره مائده آیه 100، پیغمبر خبیث و پاکیزه یکی نیست، ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینقدر خباثت تو جامعه باشه که شما تعجب بکنید بگی آقا کی دیگه الان است که روا نگیره، کیه که دیگه خوش حجاب بعد با حجاب باشه، کیه که دیگه راست بگه، به کی میشه اعتماد کرد، ولو به اینجا برسه. قرآن پیشبینی کرده، ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو کثرت خباثت تو جامعه شما رو به شگفتی بیاره. بعد میفرماید فتقوا الله یا اولی الالباب، اینجا بیشتر حواستون جمع باشه، اندیشتون رو بیشتر به کار بندازید. خب رسول خدا وقتی میایستاد تو خانه خدا به نماز، دو نفر پشت سرش اقتدا میکردن، همه بت پرست بودن، جناب امیر خدیجه کبرا سلام الله علیها و امیر المومنین، این دو نفر حضرت رسول اکرم میستاد، حضرت امیر پشت سرش، خدیجه هم پشت سر، سه نفری نماز جماعت بودن. هنوز حمزه سید الشهدا و خیلی از شخصیت ها مسلمان نشده بودن. خب این دوران خباست بیشتره، بت پرستی بیشتره. ابراهیم توی جامعه زندگی میکرد، عموش بت پرست بود، دور تا دورش کافر بودن، بت پرست بودن. این نکته دقیقی است. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگه یه وقت جامعه گناه زیاد شد، خباست زیاد شد، که اصلا شگفت‌آور شد، تو چشم برو شد، بدا آمارشون رفت بالا، میشد دیگه؟ مگه کربلا نشد؟ مگر در طول تاریخ، مگه نوح پیغمبر کثرت خباست دورش نبود؟ چند نفر رو سوار کشتی کرد؟ مگر اگر حتی به اینجا رسید، انقدر محیط خراب شد که خبیث زیاد شد و طیب کم، فرمود بازم حواستون جمع باشه، فاتقوا الله یا اولی الالباب، شما لب دارید، اندیشه دارید، خرد دارید، خودتون رو مواظبت کنید. اینو سوره مائده آیه 100 بعد از آنی که میگه شراب حرومه، بت پرستی حرامه، قمار حرومه، شاید تو ذهن یک کسی بیاد که خب آقا شراب حروم، قمار حروم، ولی اگه زیاد شد چی؟ داره جواب میده، لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خب برای درمان گناه من دو تا راه کار اساسی میخوام امروز بگم. خیلی راه کار گفتن، توبه گفته شده، عرض میکنم نذر گفته شده، مطالب مختلفی گفته شده. دو تا راه کار اساسی میخوام امروز خدمت شما عرض کنم که کاربردی باشه، خیلی کلیگویی نکرده باشه، بگیم آقا این دو تا راه رو به کار ببرید، ما قول میدیم گناه ریشه‌کن بشه یا کم بشه. البته توجه دارید قبل از درمان هر دردی باید شناخت اون درد و چیستی، درد چیه، بعد باید علتش رو پیدا کرد، چرا ایجاد شده، بعد باید اراده رو به کار انداخت که بخوای باش مبارزه کنی. یعنی سه چیز بر درمان مقدمه، یکی چیستی، یکی چرایی، یکی توانایی. اول من بدونم چمه، بعد چرا اینطور شدم، بعد بخوام خوب بشم. هر کدوم از این سه تا لنگ باشه نوبت به چهارمی نمیرسه. اگه یه مریضی میخواد بره پیش پزشک، اول میخواد بدونه چشه با این آزمایش، قندش زیاده، چربی زیاده، خب حالا فهمید مثلا قندش بالاست، چرا؟ ارثی قندت بالاست، مصرف شیرینیت بالاست، یا اون عواملی که قند و پایین میاره تو بدنت کاهش پیدا کرده، چرا اینطور شدی؟ سه، میخوای خوب بشی یا نه؟ میگه آقا 100 تا نسخه بنویسی من شیرینیمو میخورم، کاری هم به این نسخه ندارم. خب این که درمان فایده نداره. چیستی، چرایی، توانایی، اینا مقدم بر درمان. من بدانم گناهم بدزبانی است، این چیستی. من بدانم چرا بدزبان شدم، پدر مادرم تو خونه بدزبان بودن، منو تربیت کردن، رفیق بد منو بدزبان بار آورده، محیط بد منو بدزبان بار آورده، غفلت منو بدزبان، بالاخره بدزبان که از مادرم به دنیا نیومده، منو چی بدزبان کرده، منو چی بد چشم کرده، منو چی کینه‌ای کرده؟ آیا وراثت، آیا تربیت، آیا محیط، آیا غفلت؟ خیلی آقا اینا خیلی مهمه تو مسائل تربیتی، اینا مسائل ساده ای نیست. چمه، چرا اینطور شده؟ و سوم، میخوام خوب بشم یا نه؟ من وسواس دارم، این دردمه. چرا وسواس داری؟ ارثیه، مادرم وسواسی بود، پدرم وسواسی بود. نه، اکتسابیه، خودم کم کم وسواس پیدا کرد، حساسیت داشتم اینطور شدم، رفیق وسواسی. بالاخره چته وسواس داری؟ چرا؟ به دلیل تربیت، وراثت، رفیق. حالا میخوای خوب بشی یا نه؟ اگه نخوای که 100 تا پزشکم جمع بشن، قرآنم بیاد فایده نداره، ولا یزید و ظالمین الا خسار، پیامبرم بیاد فایده نداره، کما اینکه خود خدا به پیغمبر میفرماید اینایی که اون سومی رو ندارن ولشون کن، ذرهم، ولشون کن. پیغمبر تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر خودتو به زحمت ننداز. ابو لهب نمیخواد خوب بشه، ابو جهل نمیخواد خوب بشه، اینکه نمیخواد رها کن. عزیزان، پس من الان میخوام رو اون چهارمی بحث کنم، رو درمان، ولی اون ستا رو باید آدم داشته باشه، بفهمه چشه، چرا اینطور شده، بخواد خوب بشه. که من الان خلاصش کردم تو ست عنوان: چیستی، چرایی و توانایی. بعد میاد درمان. اما اون دوتا راهی که بنده میخوام امروز به عنوان یک راه تربیتی خدمت شما عرض کنم، راه اول که اکثر علمای اخلاق اینو واردش شدن، روایات هم داره، آیات قرآن هم تأکید داره، راه استفاده از زد. یعنی چی استفاده از زد؟ هر زهری آقا یه پادزهری داره، هر دردی یه دارویی داره، هر آفتی یه سمی داره. الان کشاورزا که آفت میزنه باغشون، یا دامدارا که دامشون مریض میشه پیش دامپزشک میرن، یا باغبانی که پیش کسی میره که تخصص توی سموم داره، میگه آقا برگ درختای من وقتی میاد مثلا اینا پژمرده است، یا میوه هایی که ما داریم اینا شته داره، یا کرم داره، یا سیاه میشه، یا نسته عمل میاد. اینا درداش فرق میکنه، دارواش هم فرق میکنه. اون سمی که مال کرم زداییه نمیتونه مال مثلا سیاه شدن میوه بده، مال درخت یه کم میوه است بده. استفاده از ضد یعنی این آدم ببینه چشه، ضدشو انجام بده. سه چهار تا حدیث براتون بخونم خلاصه، ببینید شاهد این عرض من. امیرالمومنین میفرماید: زادو الغضبه بالحلم، عصبانی بره سراغ ضدش، یعنی بردباری، به زور خودشو بردبار کنه، اینقدر بردباری کنه تا عصبانیتش از بین بره. زادو الشهوته بالعفه، شهوت رو با عفت باش مبارزه کنه. آدم شهوانی اینقدر به خودش عفت رو بقبولانه تا شهوت رو اینش از بین بره. زادو الشر بالخیر، آدم شر اینقدر کار خیر کنه تا شر تو زندگیش از بین بره. زادو الکبر بالتواضع، آدم متکبر اینقدر به زور تواضع به خرج بده تا تکبر از بین بره. زادو الغفلت بالیقظه، آدم غافل اینقدر پای بیداری بشینه، پای سخنرانی، پای قرآن، مطالعه کتاب، تا غفلتش از بین بره. ببینید 5-6 تا حدیث خوندم، همش هم کلمه زد توشه. زادو الشهوت بالعفه، زادو الشر بالخیر، زادو الغفلت بالیقظه، زادو الغضب بالهل. راهش اینه. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب دارد به نام معراج السعاده، خیلی کتاب اخلاقی خوبی است. سابقا یک کسی میخواست بیاد تو حوزه ها درس بخونه، اول بهش میگفتن برو یه دور این کتاب بخون بعد بیا ثبت نام کن. بعضی علما قید میکردن که یک دور اخلاق ببین بعد بیا طلبه شد. ایشون در این کتاب وقتی این روش رو میخواد توضیح بده، میگه ببینید آدم بخیل به زور ولو به قصد ریا انفاق بکنه، اب نداره بگه آقا من انفاق میکنم که بگن آدم سخاوتمند، به قصد خدا نبود بگه اب نداره، حتی اگر به قصد ریا انفاق بکنه بخلش از بین میره. البته ریا حرامه، ولی یه درمان مدتی که گذشت ریاش هم میذاره کنار، میشود در واقع یه آدم سخاوتمند. راش اینه. وسواسی ولو میگه باطل وضو، ولو میگه قصد باطله، با همون قصد باطل به زعم خودش وایس نماز بخواد. آدم عبوس از خودش خوشخلقی رو به زور بروز بده، این موجب میشود این صفت رذیله. آدمی که به نامحرم نگاه میکنه از خانه بیرون نیاد، چشمش افتاد عمدن به خودش تلقین کنه ببنده، این کم کم راهی غیر از این نداره. آقا ببینید امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق چی میفرماید؟ میفرماید خدا به من توفیق بده اونی که غیبت ما کرده من تعریفشو بکنم. من قشنی به نصح، اون که به من خدعه کرده بدگویی کرده من خیرخواهیشو بکنم. من هجرنی بالبر، اونی که با من قطع رابطه کرده من رابطه برقرار کنم. یک کسی اومد خدمت امام صادق، آقا نشسته بود، ایشون وارد شد بر امام صادق. ببینید این داستان بحث زد و قشنگ روشن میکنه. عرض کرد یبن رسول الله، الان پیش یکی از فامیلای شما بودم، سادات حسنی، خیلی به شما بدگویی کرد، خیلی تندی کرد، خیلی ناسزا بود، چیزی رو فرو نگذاش، هر چی از دهانش در اومد به شما گفت. خب حالا الان یه کسی اومد پیش شما یه همچین حرفی زد، چه کار میکنی؟ این روش امام صادق همین روشه که من دارم میگم. به کنیز فرمود آب بیار، آب آورد، وضو گرفت، پاشد ایستاد دو رکعت نماز خوان. این شخص میگه دیدم آقا شروع کرد دعا کردن. خب خدا، عرضه داشت خدایا من یه حقی دارم تو این قصه، چون غیبت منو کرده، به من تهمت زده، به من نازده، خدایا من از حقم گذشته، تو که از من سخیتری، تو که از من بالاتری، خدایا تو هم از این بگذر. میگه اونقدر آقا دعا کرد، دعا کرد، دعا کرد در حق این که کم کم اشکش جاری شد، حالت رقت بهش دست داد. من پاشدم دم، نه آقا یخ ما نگرفت، ما اومدیم یه دعوایی را بندازیم نشد. این راهشه، اینو میگن راه مزاده، این میشود راه استفاده از زد که فراوان تو روایات. من اگه بخوام اینجا الان داستان برای شما تو این زمینه بگم، فراوان تو ذهنم هست، تو تاریخ نقل شده که ائمه از این روش استفاده میکرده. ببین آقا، علی ابن ابی حمزه یک کسی رو آورد پیش امام صادق، قصه رو شنیدید، معروفه. ایشون از کارگزارای بنی امیه بود، زندگیش با لقمه حرام درست شده، با حقوق بنی امیه، با درآمدایی که از اونا داشت، با مال مردم. گفت آقا میخوام درست شم، توبه کنم، گناه رو کنار بذارم. آقا فرمودن، فوراً مثال زد زدن براش، فرمودن راهش اینه، تمام اموالی که از راه حرام به دست آوردی به صاحبانش برگردون، اگر نمیشناسی از طرفشون صدقه بدی تا درست بشه. علی ابن ابی حمزه میگه این سرش انداخت یه قدری پایین، دید کار سختیه، همه زندگی این با حرامه، کار مشکلیه، ولی گفت باشه یبن رسول الله، انجام ده. رفت و میگه کار به اونجا رسید که من یه وقت رفتم در خونش، لباس نداشت بپوشه، ما لباس براش خریدیم بهش دادیم، تمام اموال رو که حرام بود کنار گذاشت، امام صادق علیه السلام هم بهش رو براش تضمین کرد. آدمی که لقمه حرام تو زندگیشه به چیزا دیگه ور نره، لقمه حرام رو درست کن، ببین چیه مشکلت رو از اینجا حل کن. آدمی که تو معاملاتش رباس، اینو جلوشو بگیر. آدمی که تو ببینید مسجد میاد، نماز میاد، خیلی مسائل رو اهمیت میده، اما درد اصلی رو درمان نمیکنه. تو ببین از کجا تو زندگیت میخوری. جوان آمد خدمت امام صادق، ابراهیم ابن محزن، تا رسید خدمت آقا، آقا فرمود برگرد، راش نداد. آقا کجا؟ فرمود با مادر دعوا کردید، صبح از خونه اومده بود بیرون، با مادرش دعوا کرده بود، داد سر مادرش داده بود، تندی کرده بود. جوانی باش، بزرگی باش، سنت بالا آمده، صدات درگه شده، موهای صورتت سبز شده، اما این مادر شکمش در 9 ماه منزل تو بوده، شیره جانش غذای تو بوده، تو یک شب، من تو حرم گفتم یه وقتی این رو مدتی قبل بودم، یه کسی میگفت نصفه شب مادرم زنگ زد، خواب بودم، از خواب پریدم، او مادر امشب شب تولدت، میخواستم تبریک بهت بگم. عصبانی شدم، گفتم مادر نصف شب من از خواب پروندی تولدمو تبریک بگی؟ او صبح میگفتی. او مادر عمدن بهت زنگ زدم، چون 20 سال پیش یه چنین شبی تا صبح خواب رو از چشای من گرفتی، من تو رو به دنیا آوردم، تو طاقت نداری یه تبریک منو دل شب بشنوی. من تا صبح 20 سال پیش مثل چنین شبی نخوابیدم. امام صادق رو برگرد، برو از مادرت عذرخواهی کن بیاد. اینو میگن استفاده از روش زد مزاده. ببینید بزنطی آمد خدمت امام رضا، اینا همه قصه هایی که میگم شاهد عرضم، گفت آقا من دچار یأس شدم، این بیماریش یأس. آقا فهمیدن چرا؟ گفت آقا یه چیزی از خدا میخوام، هر چی دعا میکنم به اجابت نمیرسه. دیگه بزندی آدم ساده ای نیست. احمد ابن ابی نصر بزندی آدمیه که سالها در مکتب ائمه بزرگ شده. آقا دیدن این داره دچار یه بیماری میشه، فرمود همینجا نقطه سقوط توست، مواظب باش. ولو تا آخر عمرم دعات به اجابت نرسه، مأیوس نشو، چون شیطان از راه یأس میخواد در تو نفوذ کنه. ها این یه روش عزیزان، که حالا دیگه به همین میزان اکتفا کنم، روش استفاده از مضاده. البته ممکنه شما بگید آقا یه وقت چند تا بیماری داره آدم، خب یکی یکی تدریجی. اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله لا اصلی، من سه تا اشکال دارم، یکی نماز نمیخونم، دو زنا میکنم، سه دروغ میگم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن از دروغ شروع کن، فعلا دروغ رو بذار کنار، نماز که نمیخونی، زنا هم میکنی، دروغ هم میگی، فعلا از دروغ بذار کنار، این همش بدتره فعلا، یکی یکی تا بریم سراغ بقیهش. شما وقتی یک بیماری با چند بیماری مواجه میشه، این یکی از روش‌های تربیتی است که استفاده از امور ضد، که به عبارت دیگر میشود پادزهر برای زهر، سم برای آفت. منتها اینو دقت کنید، عوامل پزشکا میگن بعضی بدنها در مقابل آنتیبیوتیک، بعضی از بیماری ها در مقابل سم مقاومت نشون میده. یعنی اگر بدن به یه جایی برسید که دیگه در مقابل ضد مقاومت نشون داد، این خطرناکه. یه کاری کنه انسان که بتونه این تأثیر رو بپذیره، سالم باشه. وقت اینجور موقع ها هی ضریب اون در واقع پادزهر رو بالاتر میبرن، شدیدترش میکنن. اگه کسی داد جواب نمیده، باید بیشتر کنه کنترل رو، مبارزه از طریق ضد رو. قنبر وقتی خدمت آقا امیرالمومنین بود، یک کسی جلو امیرالمومنین به قنبر فحش داد، قنبرم رفت که جواب بده، یعنی رگای گردنش یه مرتبه خلاصه برافروخته شد، دهان باز کرد جواب بده. امیرالمومنین فرمود ده شاتمک مهانو، قنبر جواب نده، ساکت باش. اگر جواب ندادی، یک اثرش این است که تو عاقب و عدوبک، دشمنت رو، این کسی که بهت پشت داده، در واقع با این کارت داری معاقبش میکنی، داری محاکب، بیشتر میسوزه. خدا ازت راضی میشه، شیطان ازت ناراضی میشه. نگذاش آقا، فورا جلوشو گرفت. این داستانایی که عرض کردم از چند تا امام و معصوم برای توضیح این روش. خب روش دوم، خوب دقت کنید، روش دوم من اسمشو میذارم استفاده از تقویت کننده ها. الان آقایون پزشکی اگه یک کسی یک دارویی بدن، مخصوصا این داروهایی که ضعیف میکنه، چرک خشکانه، آنتیبیوتیکه، میگن آقا سوپ بخور، گوشت بخور، کنارش مثلا آب میوه بخور، این دارو رو که میخوری آب فلان میوه رو باش استفاده کن. آیان خواهران، دومین راه مبارزه با گناه در کنار راه اول استفاده از تقویت کننده های ایمان. یعنی چی تقویت کننده های ایمان؟ مثلا پا مجلس روزه اومدن، زیارت رفتن، موعظه شنیدن، مشاوره کردن، با عالم نشستن. امیرالمومنین فرمود المشاورتو راحتون لک، بابا شما مریض میشی میشه دکتر میری، چرا بیماری اخلاقتو با یه مشاور دینی مطرح نمی کنی؟ المشاورتون راحتون لک و تعب لغیرک. این حدیثو خیلی دقیقه، خیلی زیباست، میفرماید مشاوره برای تو راحته، برای اون مشاوره بنده خدا زحمت. هی خونه زنگ میزنن، دلو راشو میگیرن، سوال میکنن، رو تربیت روش اثر میذاره مسائلو که میشنوه. المشاورتو راحتون لک و تعبون لغیرک. امیر المومنین به امام حسن نگاه کنید، نامه 31 نهج البلاغه، فرمود احیه قلبک بالموعظه، قلبتو با موعظه زنده نگهدار. همین که گاهی آدم بشینه قرآن گوش بده، پای روزه امام حسین بره، پای منبر بره، یه برنامه اخلاقی گوش بده، 4 تا آیه قرآن بخونه. خب قرآن موعظه است، قد جاءتكم موعظة من ربكم، با یه عالمی رفیق باشه. فرمود صاحب العلماء، با علما ارتباط داشته باش، از عالم فرار نکن. جامعه که از عالم بگریزد بی برکتی توش میاد، خیلی اثر میاد. الان تو مسائل سیاسی بعضی جوانهای ما دچار بعضی از توهمات و مشکلات هستن، خب با یه کارشناس سیاسی، تو مسائل اعتقادی با یه کارشناس اعتقادی، تو یه مسائل اخلاقی، تو مسائل احکام، این خیلی اثر داره. تقویت کننده های اخلاقی. همه شما میدونید عمر ابن عبدالعزیز کسی بود که سب به امیر المومنین رو برداشت، 60 سال 70 سال رسمن به امیر المومنین ناسزا میگفتن، تو خطبه های نماز جمعه سب و لعن میکردن. حالا آیون بعضی میگن سب و لعن از کجا باب شده؟ بنیانگذار سب معاویه بود، او بود که رسما بخشنامه کرد سب به امیرالمومنین رو، جایزه میداد برای سب به امیرالمومنین. تو خطبه های نماز جمعه سب به امیرالمومنین میشد. عمر ابن عبدالعزیز یه معلمی داشت به نام عبیدالله ابن عبدالله، استادش بود، بهش درس میداد. ایشون آدم متدینی بود، آدم مؤمنی بود، پیرو به امیرالمومنین بود. یه روز سر کلاس به عمر ابن عبدالعزیز گفت که شنیدم تو هم سب به علی میکنی، چون او هم از خاندان بنی امیه است، تو بنی امیه بزرگ شده، بنی امیه سب میکرده. گفت بله استاد. گفت امیرالمومنین میدانی تو چه جنگایی شرکت داشته؟ گفت بله. میدانی چه هجرتایی داشته؟ میدونی زودتر از همه اسلام آورد؟ چند تا از فضایل حضرت و شما تو اینا رو میدانم. گفت خب اگر یک کسی رو لعن میکنه، سب میکنه، باید دلیل بر سقوطش داشته باشه، بگه این آقا تا اینجا خوب بوده، از اینجا مثلا کج شده، منحرف شده. تو در طول تاریخ سراغ داری جایی که کسی نقل کرده باشد انحراف امیرالمومنین رو؟ خدای نکرده از اسلام برگشته باشه، از رسول خدا برگشته باشه، نسبت به اسلام کجا دیدی؟ گفت تو حالا فکرشو نکرده بوده. گفت حالا برو فکر کن. کاری کرد عمر ابن عبدالعزیز، اثر یه معلم، این تقویت کننده، اثر یه استاد، گاهی یه رفیق خوب، کاری کرد تو ذهنش شکل گرفت، تو ذهنش بود تا روزی که به قدرت رسید، رسمن سب به امیرالمومنین برداشت، رسمن فدک و به اهل بیت برگردوند. خیلیه نقش یک استاد. من امروز سفینت البهار رو نگاه میکردم، این قصه رو برای شما بگم، جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی، اعلی الله مقامه الشریف، صاحب این مفاتیح. ایشون میدونه کتابای زیادی داره و من توصیه میکنم به جوانها مخصوصا کتابای تاریخی ایشان رو بخونید. ایشان یک کتاب دارد به نام سفینت البهار، در اونجا نقل میکند وقتی هلاکوخان نوه چنگیزه، همون کسیست که حمله کرد بغداد رو با خاک و خون یکسان کرد و حکومت بنی عباس رو بعد از 5 قرن ساقط کرد، قرن 7 مستعصم عباسی رو سرنگون کرد و کشت و چند هزار آدم از بین رفتن و بالاخره بنی عباس و هلاکوخان سرنگون کرد، بنی امیه رو بنی عباس سرنگون کرد، بنی عباس رو هلاکوخان قرن 7 از بین برد. این آدم وقتی حمله کرد به عراق با بیرحمی تمام اومد جلو، رسید پشت دروازه های بغداد. خب هله، کوفه، کربلا، نجف، اینا شهرهاییست که به هر حال در عراق تصمیم داشت به این شهرها حمله کنه. اول 2-3 تا نماینده فرستاد به هله، خب برید ببینید آدم با نفوذ تو هله کیه، اگه مردم هله خودشون تسلیم میشن ما حمله نکنیم و الا این شهرها رو باید اول بگیریم بعد بغداد. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه خودش مینویسه، در کتابش مینویسه، میگه پدرم برام تعریف کرد وقتی نماینده های هلاکوخان اومدن هله، علمای هله مرتبه ترس گرفتشون، چه کنیم؟ گفتم نترسید، من میرم با هلاکوخان صحبت میکنم. گفتن حاکم ستمگر با اون روحیه‌ای که او داره، با اون خوی سبائیت، گفت کاری نداشته باشید من میرم. پدرم را افتاد با نمایندگان هلاکوخان، رفت پیش هلاکوخان، گفت چیه؟ گفت جناب اولا گفان ما مطمئنیم شما پیروز میشید و دولت بنی عباس رو ساقط میکنید، ما به پیروزی تو یقین داریم، تو بغداد رو فتح میکنید. گفت از کجا یقین داریم؟ گفت مولای من امیر المؤمنین علیه السلام 6 قرن قبل از پیروزی شما خبر داده. گفت کجا؟ گفت در خطبه زورا. یه خطبه دارد امیر المؤمنین، این خطبه در سفینه البحار اومده، خطبه عجیبیست. حضرت در اون خطبه میفرماید میبینم روزی که فرزندان عباس در میان کاخها، در میان نعمتهای فراوان، در میان زندگی مرفه توسط افرادی که چشمهای کوچکی دارند، فرمانده بلند همتی دارند، حمله میشود و اینها هیچ شهری را رد نمیشن مگر اینکه پیروز میشن و رایت و پرچمشون رو بر بالای زورا. هنوز زمان حضرت امیر بغداد ساخته نشده بوده، بغداد و منصور دوانیقی ساخته، اونجا به اسم زورا شناخته میشه. میبینم که اینها پیروز میشن. گفت عجب، امام شما پیشبینی داشته، پیشگویی داشته، پس من با حله و کوفه و 2 شهر کربلا و نجف کاری ندارم. حمله کرد، یعنی 4 شهر رو پدر علامه با 1 تدبیر نجات داد. بعدم حمله کردن، همینطور هم شد، بغداد رو گرفت و حکومت در واقع مستعصم عباسی رو ساقط کرد. علمای شیعه مثل خواجه نصیر و دیگران وارد شدن، هلاکوخان رو تعدیل کردن، یواش یواش اسلام رو آوردن توی دربار مغلها، و الا مغل با اسلام کاری نداشت. علامه هلی به همین بهانه وارد شد، الجایتیب رو شیعه کرد، سلطان محمد خدابنده اسمش رو گذاشت. یواش یواش اینا رو تعدیلشون کردن، کشوندنشون به سمت اسلام. و اینا نقش عالمه، اینا نقش یک عالمه، یعنی یک شهر رو نجات میده، یک حکومت رو نجات میده. عزیزان من، 2 عامل مهم برای برخورد با گناه: یکی استفاده از امور ضد، و دوم تقویت کننده های اخلاقی. با علما صحبت کنید، با مشاورین صحبت کنید، مطلبتون رو مطرح کنید. امروز مراکز زیادی پاسخگوی شبهاتن، شبهات تو ذهنتون نگه ندارید، با یک شبه نماز و دین رو ترک نکنید، با خدا قهر نکنید. امروز دشمن داره به شدت تلاش میکنه در ترویج افکار ضد شیعی، 1، 2 ضد اسلامی، ضد اسلامی. و جوانهای ما باید حواسشون جمع باشه. راه مبارزش استفاده از علما، دانشمندان، صاحبان تجارب، موعظه شنیدن، اینها تقویت میکنه. خب این 2 عاملی که من به اختصار بهش پرداختم. البته بحث توبه مطرح است، بحث عبادت مطرح است، بحث ذکر مطرح است، منتها چون اینا تکرار شده، من خواستم این 2 نکته در واقع جدیدتری خدمت شما عرض کرده باشم. خدایا به همه ما توفیق ترک گناه و توفیق بندگی و عنایت بفرما. خب امروز متعلق است به ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، همو که پیامبر برای او گریسته و برای او اقامه عزا کرده، زهرای مرضیه برای او گریسته، و همواره پیامبر اکرم از خدیجه کبرا به نیکی یاد کرده. آیان تقدیر کنید از همسراتون، خوبی های همسراتون رو فراموش نکنید. بعضی مردا ازدواج میکنن، ندارن، خانواده با قالی بافی، با فقر، با سختی میسازه با این مرد. وقتی این آقایون موقعیتی پیدا میکنن، خاندار و ماشیندار و امکانات، زحمات خانم رو نادیده میگیرن، میگه من اینو به جایی رسوندم، من به نداریش ساختم، من بچه هاشو بزرگ کردم، من باعث شدم این مرد امروز به این موقعیت برسه، حالا ما رو فراموش کرده. بعضی متاسفانه طلاق، بعضی گاهی ازدواجهای دیگه و فراموشی همسر، اینا یه مقداری ناسپاسیست. تا خدیجه کبرا رو پیغمبر داشت، تنها همسرش اوست، دیگه ازدواج نکرد. 25 سال الفوان جوانی رسول خدا با خدیجه کبرا سر شد و همواره هم از او یاد میکرد. شما میدونید خدیجه کسیست که ثروتمند بود، مال زیاد داشت، اما وقتی اسلام آورد و خدمت پیامبر رسید، تو شعب ابی طالب گاهی 2 شب از گرسنگی میخوابید. فاطمه زهرا رو با گرسنگی تو شعب ابی طالب بزرگ کرد. یک خانم ثروتمند متمکنی که چندین کارگزار داره برایش تجارت میکنن، حالا کار به جای رسیده رو شعب ابی طالب رو خار و خاشاک میخوابه. خیلی حرفه، یعنی تمام ایثار، یعنی تمام جان فدا کردن. لذا مرتب رسول خدا از او یاد میکرد، حتی پیش همسرانش از او یاد میکرد. میفرمود روزی من رو تأیید کرد که همه من رو تکذیب کردن. السلام علیک یا رسول الله، سلام خدا بر تو ای پیامبر و سلام بر همسر با وفای تو. آیان خواهران، در طول تاریخ ما زنهایی داشتیم خودشونو فدای ولایت کردن، خودشونو فدای رهبرشون کردن. یکی از اونها مادر موساست، یکی مریم کبراست، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیهاست. به خاطر ولی خدا، به خاطر پیامبر اکرم دفاع کرد، ایمان آورد، حرفا رو شنید. وقتی زهرا رو به دنیا می آورد زنها ترکش کردن، تنهاش گذاشتن، اما همه هستیشو فدای رسول. زن دیگری که خودشو در راه ولایت فدا کرد، دختر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیهاست. او هم در راه ولایت امیر المومنین سیلی خورد، در راه ولایت امیر المومنین به شهادت رسید، اما هرگز زبان به گله نگشود. زن دیگری که در راه دفاع از ولایت خودش رو سپر تازیانه ها کرد، زینب کبرا سلام الله علیها بود. تازیانه خورد تا بچه های امام حسین تازیانه نخورند. اینها زنهایی هستند که در طول تاریخ خودشون رو فدای ولایت کردند.